بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در تنظیری بود که مصنف برای این دوتا قاعده مورد بحث در این فصل ذکر فرمودن. دوتا قاعده مورد بحث در این فصل، یکی این بود که علم به علت مستلزم علم به معلول هست، ولی علم به معلول مستلزم علم به علت نیست، یا به طور کاملتر علم به علت معینه مستلزم علم به معلول معین هست، اما علم به معلول معین مستلزم علم به علت معینه نیست، بلکه مستلزم علم به علت ما هست. حالا دو تا تنظیر، دو تا نظیر برای این دو تا قاعده ذکر کردن که نسبت این علت و معلول در این دو تا قاعده در یک نظیر مانند نسبت جنس و فصل به یک دیگرن و در یک نظیرم مانند نسبت نوع و شخص به یک دیگر هستن. توضیح این دوتا نظیرم از این قرار بود که علم به جنس معین یک جنس خاص مخصوص مستلزم علم به فصل و ماست، نه فصل معین، همونطور که علم به معلول مستلزم علم به علت و ما بود. اما علم به فصل معین مستلزم علم به یک حصه معین از جنس، علتش هم اینه، سرش هم اینه که جنس از نظر وجود نه از نظر ماهیت مبهم، ناقص، نقص داره، ابهام داره و همیشه باید با یک فصلی وجود پیدا بکنه در ضمن یک نوعی و با یک فصلی. ابهام جنسن حسب الکون خزا از کون و دائره بین زا و زا، فان الوجود هو فی انواعه لا حسب الماهیت از هیهی. جنس باید با یک فصلی وجود پیدا بکنه، پس علم به یه جنسی مثل حیوان مستلزم علم به فصل و ماست، یه فصلی از فصول انواع حیوان. اما اگر علم به یک فصل معینی مثل ناطق پیدا کردیم، این مستلزم علم به یک حسه معینی از این جنس حیوانه، اون حسه‌ای که با این ناطق با این فصل تحصل پیدا کرده و تحقق پیدا کرده و وجود پیدا کرده. نظیر دومم نوع و شخص بود. توضیحش اینه که تفتازانی در تهذیب المنطق متن حاشیه ملا عبدالله فرمود والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، حق اینه که وجود کلی طبیعی مثل انسان که یه نوعیست به معنای وجود اشخاصشه، یعنی عین وجود اشخاصشه در خارج، یعنی نوع با وجود اشخاص وجود پیدا میکنه در خارج. یعنی زید که وجود پیدا میکنه در خارج معناش اینه که انسان وجود پیدا کرده. چرا؟ چون زید یه تمام انسانه، امرم همینجور، سایر افرادم همینجور. پس بنابراین علم به وجود یه نوع خاصی، یه نوع مخصوصی مثل انسان، مستلزم علم به وجود یه شخصی از اشخاص انسانه، یعنی شخص ما، که این انسان با یه شخصی وجود پیدا میکنه. اما اگر علم به وجود شخص معین پیدا کردیم مثل زید، این مستلزم علم به این نوع انسانه. اینجوری نیستش که مستلزم علم به نوع ما باشه، نه، همین نوع انسان، همین نوع مخصوص و خاصی که انسان باشه. خب بعد یک مسئله ای رو ایشون مطرح کردن که دیروز توضیح دادیم ولی دیگه به تطبیق عبارتش نرسیدیم، راجع به همین که چطور علم به نوع مستلزم علم به شخص معین نیست، شخص ما، و علتش هم اینه که نوع مقتضی وجود شخص معینی نیست، با هر شخصی وجود پیدا میکنه. خب اینجا این اشکال مطرح میشه و این سوال مطرح میشه، این پرسش، که پس چطور مشهور حکما میگن که نوع مجرد در مقابل نوع مادی این منحصر در فرده؟ معنای این که نوع مجرد منحصر در فرده یعنی مقتضی فرد خاصه. مثلا نوع جبرائیل این مقتضی فرد خاصی است که همین جبرائیل علیه السلام باشه. این خلاف فرمایشی است که شما فرمودید که نوع مستلزم وجود شخص معین و خاص نیست. ایشون در پاسخ و در جواب این پرسش و سوال و اشکال می‌فرمایند که من این سخن مشهور رو قبول ندارم. اینجوری نیستش که نوع مجرد مستلزم یه وجود فرد خاصی باشه، یعنی منحصر در فرد خاص که معناش اینه که مستلزم وجود فرد خاصی باشه، این رو قبول ندارم. علتی هم که قبول ندارم، دلیلم هم اینه که نوع ماهیت فرد خاص وجوده، و اگر ماهیت بخواهد مقتضی وجود باشه، این خلاف اصالت الوجوده، چون بنابر اصالت الوجود که یک اصل محکم و ثابت شده ای هست در جای خودش و مبرهن و مدلله، ثبوت ماهیت به وجوده، نه ثبوت وجود به ماهیت. علت ماهیت وجوده، نه اینکه علت وجود ماهیت باشه. و بنابر اون حرف مشهور حکما که نوع مجرد در مقابل مادی منحصر در فرده، یعنی مقتضی فرد خاصه، باید ماهیت علت وجود باشه، یعنی باید وجود ثبوت داشته باشه به واسطه ماهیت، و حال اون که خلاف اصالت الوجود هست که یک اصل محکم و ثابت شده است که در جلد اولم به تفصیل بحثش گذشته و با براهین و ادله گوناگون ثابت شده. بلکه اینجوری است که وجود فرد خاص مجرد این اقتضا میکنه یه نوعی رو، یه نوع مخصوص به خودش رو، یه نوع مخصوص به خودش رو. چرا؟ به خاطر همون تجردش. وقتی که یه فرد مجرد شد یعنی دیگه در اونجا ملاک تکثیر فردی نیست، ملاک کثرت افرادی برای نوع نیست، چون ملاک کثرت افرادی نوع عبارت است از ماده و عوارض ماده، و موجود مجرد که منظورم موجود مجرد تامه مانند عقول، اینها معرا و مبرای از ماده و جمیع عوارض ماده هستند. پس بنابراین ملاک تکثیر افراد نیست. وقتی یه فردی مجرد شد دیگه اون خلاصه یه نوع خاص به خودش داره، یعنی مقتضی یه نوع خاص به خودش، یا به همون تعبیری که دیروز جناب آقای صاحبی فرمودن، وجود مجرد یک وجود کلیست به کلیت عرفانی، یعنی همون ماده و عوارض ماده نداره. اینجوری نیستش که منحصر باشه و محدود باشه خلاصه به یه حسه از حساس ماده، به یک عارضی از عوارض ماده، نه فوق این هاست و ورای این هاست و بالاتر از این هاست که کلیت به کلیت عرفانی، کلیه به کلیت عرفانی است، یعنی سعه وجودی داره، اطلاق وجودی داره و این اقتضا میکنه یه نوع خاصی رو برای خودش که دیگه فرد دیگری با اون مشارک نیست و شریک نیست در اون نوع. خب بعد صدر المتعالین در پایان این فصل یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن و اون اینه که بنابر دو قاعده‌ای که در این فصل بحث شد، که یکی این بود که علم به علت معین مستلزم علم به معلول معینه، این قاعده اولا بود. قاعده ثانی هم این بود که علم به معلول معین مستلزم علم به علت معینه نیست، مستلزم علم به علت ماست. خب مستشکل این قلت این استش که در علم حصولی این دوتا قاعده تمامه. ببینید الان در علم حصولی، از نظر علم حصولی، ما اگر علم به علت معینه مانند آتش پیدا کردیم، علم به معلول معین هم پیدا میکنیم، یعنی علم به اون حرارتی که از یه آتشی صادر میشه، علم به اون هم پیدا میکنیم که بالاخره این آتش گرمه، حرارت داره، میسوزونه. برعکسش هم در علم حصولی در قاعده دوم اینه، از نظر علم حصولی، که اگر ما علم به یک معلول معینی پیدا کردیم، یعنی به یک حرارتی، به یک داغی، به یک گرما، این مستلزم علم به علت ماست که این حرارت از یک علتی صادر شده. اما اون علت معیناً آیا خورشیده یا اینکه آتشه یا اینکه حرکت شدیده هست، این دیگه پیدا نمیشه دیگه. این علم به معلول معین مستلزم علم به علت معینه نیست، مستلزم به علت ماست. خب پس بنابراین در علم حصولی و از نظر علم حصولی این دوتا قاعده تمام مثالاش هم همینی که عرض کردم. اشکال حالا اینه که شمای صدر المتعلهین در آغاز همین فصل، در ابتدای همین فصل فرمودید که در جایی که علت وجود باشه، چون سه رقم علت و معلول ایشون بیان فرمودن که در یکیش ماهیت علت بود مثل اربعه که علت زوجیته، ولی در دوتا وجود علت بود، حالا یا وجود ذهنی مثلا انسان که وجود در ذهنش علت کلیت، یا وجود خارجی مثل وجود خارجی آتش که علت حرارت. صدر المتعلهین در آغاز همین فصل فرمودن که اگر علت وجود شد، یعنی دو قسم از اون سه قسم، از سه قسم علت و معلول، اونجا دیگه مراد از علم، علم کشفیه. مراد از علم رو در این دوتا قاعده، در این قاعده ها ایشون علم کشفی و شهودی و حضوری گرفتن و بعدم فرمودن که علم حضوری اگر به علت پیدا شد، علم حضوری به علت، این مستلزم علم حضوری به معلولش هم هست. چرا؟ چون علت از نظر وجودی احاطه داره به معلول. اگر کسی علم حضوری به علت پیدا کرد، معناش اینه که با وجود علت متحد میشه، یکی میشه. خب وجود علت هم که احاطه داره به وجود معلول، پس بنابراین به معلول هم علم کشفی احاطی حضوری و شهودی پیدا میکنه. خب مستشکل حالا در این انقلت اینو میگه که طبق فرمایش شما که علم رو علم حضوری میگیرید، خب عکس قاعده هم باید درست باشه، عکس قاعده اولا. چرا در قاعده دوم شما قاعده اولا رو نفی میکنید؟ یعنی قاعده دوم به عنوان نفی قاعده اولاست که ولا عکسه. یعنی در قاعده اولا میگید علم به علت معینه مستلزم علم به معلول معینه، ولی در قاعده دوم میگید علم به معلول معین مستلزم علم به علت معینه نیست. نه، اگر مراد از علم، علم حضوری باشه که شما در آغاز فصل گفتید، علم حضوری به معلول معین علم به علت معینم هست، مثل همون قاعده اولی. چرا علم حضوری به معلول علم حضوری به علت هم هست؟ مستشکل چرا اینو میگه؟ خب به خاطر این که علم حضوری به معلول یعنی این که عالم با وجود معلوم یکی بشه. خب عالم با وجود معلوم یکی شد، از اون طرف علت هم که احاطه داره به وجود معلوم، علیت به تشعونه، یعنی میان علت و معلول از نظر وجودی، از نظر حقیقت اتحاده، علت و معلول یکیان وجودن حقیقتن، تمایزشون و تفاوتشون به تعینه، به ماهیت، به مفهوم معنای علیت، به تشعون و به تجلی و به ظهور که عرفا قائلن و قول موافق با تحقیق هم در باب علیت همینه. خب اگر علیت به تشعونه، یعنی علت و معلول حقیقتن، وجودن، مستاقن یکی هن، تفاوتشون به تعینه، به مفهومه، به ماهیت، به اعتبار، نه از نظر حقیقت و مصداق و خارج و وجود. الان ممکنات که ظهورات حق و تجلیات خداوندن، آیا این وجودی که ممکنات دارن اینا وجود ممکناته؟ نه، چون اگر وجود ممکنات بود چرا قرآن کریم میفرماد انا لله، میگه این وجود مال خداست، ما مال خداییم. اگر این وجود مال ممکن بود که باید بفرماد انا لنا، ما مال خودمونیم. پس معلوم میشه که وجود ممکن یک تجلی، یک ظهور، یک درخشش، یک تابش، یک پرتو، یک شعاع، یک رشحه از وجود علت، از وجود حق تبارک و تعالی هست. پس بنابراین اگر مراد از علم، علم حضوری شد که صدر المتعلهین در آغاز بحث فرمودن و این معناش این نیست که صدر المتعلهین علم حصولی رو بخوان نفع بکنن در مورد این دوتا قاعده، همونطور که اول این فصل به یه حاشیه از متعله سبزواری اشاره کردیم که متعله سبزواری فرمودن که در بیشتر جاها صدر المتعلهین راجع به این دوتا قاعده همون علم حصولی رو که مشهورم میگن خلاصه مش میکنن بر طبق نظر همون مشهور. حالا در اینجا ایشون خلاصه به علم حضوری بحث رو کشوندن و علم حضوری رو مطرح کردن، این معناش نفی و انکار و ابطال علم حصولی نیست، نه اون سر جای خودش درست. حالا مستشکل میگه اگر بنای بر علم حضوری شد، همونطور که علم به علت معین مستلزمه علم به معلول معین علمم، یعنی علم حضوری، همونطور عکسش هم درسته، یعنی علم حضوری به معلول معین مستلزم علم به علت معینه، فرقی اینا با هم ندارن. ایشون جواب میدن که نه فرق داره. ببینید علم حضوری به علت این حتما مستلزم علم حضوری به معلول معینم هست. چرا؟ رمزش و رازش و سرش و علتش احاطه وجودی است که علت به معلول داره، یعنی علت وجود معلول رو در بر میگیره، شامل میشه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، این فرار از حکومت حق تبارک و تعالی امکان نداره، هم حکومت قضایی است و عدل پروردگار و هم حکومت وجودی است. یعنی هیچ موجودی از تحت احاطه و حکومت وجودی حق تبارک و تعالی نمیتونه بیرون بره. کجا بره؟ مگه جای دیگری هست؟ مگر ملک دیگری هست غیر از این ملک هستی که ملک تلق و خالص حق تبارک و تعالی است؟ خب علت احاطه وجودی داره به معلوم. اگر کسی بتواند علم حضوری به علت پیدا بکنه، چجوری؟ یعنی فانی در حق بشه. اگر کسی به مرتبه فنا رسید، معناش اینه که علم حضوری به حق تبارک و تعالی پیدا کرده. اونم حق که میگیم باز مقصود ذات مطلقه نیست، هویت غیبیه نیست که از دسترس همه حتی خاتم رسول که دیگه افضل ابناء بشره، حتی از دسترس ایشون هم خارج. ایشون هم فرمود ما عرفناک حق معرفتک، نه اون تعین ثانی و تعین اولی که اون ذات مطلقه و هویت غیبیه داره، اون مقصوده از حقی که الان در اینجا میگیم. کسی اگر فناء در مرتبه واحدیت و احدیت پیدا کرد، یعنی فناء در ذات واحدیت یا ذات احدیت پیدا کرد که پایین تر از ذات مطلقه هست، ذات واحدیت مقام قاب قوسین، ذات احدیت مقام او ادناست، که اینها بالاخره با اون ذات مطلقه تفاوت دارن، مادون اون هستن، پایین تر از اون هستن. اون عرض میکنم حماس قرغگاه، کسی نمیتونه نه فکری و نه شهودی نمیتونه به اون قرغگاه نزدیک بشه و حول او بچرخه. اینا همه خلاصه باید معلوم باشه که این که میگن فنا معناش این نیست که مثلا یه کسی مثلا خدا بشه، نه، خدا خداست و ممکنه عبدم عبده. اینا بالاخره هر کدوم مرز خاص خودشون رو دارن و حوزه وجودی خودشون رو دارن. حالا اگر کسی به مرتبه فنا، حالا فنا صفاتی که فنا در ذات واحدیت یا فنا ذاتی که در ذات احدیت پیدا کرد، خب این یعنی علم حضوری به علت که همون ذات احدیت واحدیت باشه که علت این وجودات امکانی هستن، خب علم حضوری پیدا کرده. اون ذات احدیت واحدیت که علتن، اینا احاطه وجودی به همه ممکنات دارن، به هر ممکن مشخص و معینی. طبیعتا علم حضوری به اون معلول معین هم حاصل میشه برای کسی که فانی فلاح شده. اما از این ور اگر یک کسی علم حضوری به معلول معین پیدا کرد، مثل چی؟ مثل علم حضوری که الان هر کدام از ما به وجود خودمون داریم. ما الان علم حضوری به معلول معینی داریم که وجود خاص خودمون باشه. هیچ وقت وجود هیچ کسی از پیشگاه او در هیچ حالی غائب نمیشه، در هیچ حالی، که اون برهان معروف ابن سینا که انسان معلق در فضا که با او اثبات میکنه نفس مجرده رو. این علمی که الان ما به وجود خودمون داریم، به حقیقت خودمون داریم، به نفس خودمون داریم، که علم حضوریه دیگه. خب آیا ما با علم حضوری به وجود خودمون که یه معلول معینه، علم حضوری به وجود خدا پیدا میکنیم؟ به وجود علت، علت معین که حق باشه پیدا میکنیم؟ یعنی علم به وجود ذات، یعنی ما الان علم حضوری به ذات، یعنی متحد با ذات میشیم؟ نه. چرا نه؟ به خاطر این که وجود معلول معین که برابر و مساوی با وجود علت که نیست. این وجود معلول معین یه رشحه‌ای، یه قطره‌ای، یه پرتوی، یه بخشی از وجود اون علت معینه که حق تبارک و تعالی باشه، نه همش. حالا این تمثیل ها و تشبیه ها و تعبیر هایی که میشه مثل قطره و رشحه و یا مثلا الان میخوایم مثال بزنیم به بحر و کوزه مثلا، اینها همه برای تقریب به ذهنه. و الا مثال من جهت مقرب و من جهات مبعده، به قول ملای رومی، خاک بر فرق من و تمثیل من، ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اینا برای تقریب مطلب به ذهنه که فهم مطلب آسان بشه. بحر و کوزه، بله بله بله، اونم سر جای خودش، اونم درسته، بله. الان میگیم، حالا میگیم این که وجود علت مثل وجود بحره. خب حالا اگر مثلا یه قسمتی از آب دریا رو بکنن توی کوزه، این معالیل معینه مثلشون مثل کوزه هاست، که مثلا حالا قسمتی از آب دریا رو بریزن تو کوزه، خب این آب کوزه آب دریاست. خب حالا اگر کسی علم حضوری به این آب کوزه که آب دریاست، قسمتی از آب دریاست، پیدا کرد، یعنی معناش اینه که علم به آب دریا پیدا کرده. مگه آب دریا فقط آب همین کوزه است؟ اینه که شاعر میگه برد آب زین بحر فیروزه ای به گنجایش خیش هر کوزه ای، برد آب زین بحر فیروزه ای به گنجایش خیش هر کوزه ای، ز دریا نبیند به جز آب خیش، هر کوزه ای به اندازه اون آبی که از دریا نصیبش شده و بهرش شده و قسمتش شده به دریا عرض میکنم که آگاهی داره. نبیند ز دریا به جز آب خیش، نداند کس از هستی خیش بیش. هر کس، این که فرمودید من عرف نفسه فقط عرف ربه، بله، هر کسی به حق تبارک و تعالی علم حضوری داره، یعنی به علت، اما به اندازه سهم وجودیش، به اندازه گنجایش وجودیش، اون من عرف نفسه فقط عرف ربه اینه. اونم تازه من عرف نفسه فقط عرف ربه یعنی جلوتر، که حالا در فصل بعد بحثش میاد که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی اگر علم به معلول حاصل شد قبلش باید علم به علت حاصل شده باشه، چون معلول بدون وجود علت وجود پیدا نمی کنه. اینه که مشائین موارد علم حضوری رو منحصر می دونن در یه مورد، یعنی مشائین جز یه مورد، مورد دیگری برای علم حصولی قائل نیستن و اون مورد علم موجود مجرد است به ذات خودش، به وجود خودش، مثل علم نفس به خودش. اما صدر المتعلهین، عرفا، حکمت متعالیه که یه پایه اساسیش هم عرفانه، اینها غیر از اون مورد قبول مشائین، سه مورد دیگر هم برای علم حضوری قائلن. یکی که همونی که مشائین میگن علم مجرد به ذات خودش که اون متفقون علیه، اون اتفاقی. سه مورد دیگر هم برای علم حضوری قائلن. یکی علم علت تامه به معلول خودش، یکی علم فانی به مفنی ینفی خودش، اون پروانه‌ای که به دل آتش میزنه، یعنی دور شعله آتش انقدر میچرخه و پروبال خودش رو به آتش میزنه و میسوزه، اون اگر علم داشت، اگر ادراک و شعور داشت، اگر انسان بود، اون علمش به آتش علم حضوری بود، اون میشه علم حضوری. چرا؟ چون فانی در آتش شده، یعنی محو در آتش شده با سوختن، اون علم فانی به مفنی ینفی میشه علم حضوری. این دو مورد. و مورد سوم که الان در اینجا مورد نظره، علم معلول به علت خودش اما به اندازه گنجایش وجودی و سعه وجودیش. اینه که ما نمیتونیم بگیم علم به معلول معین علم حضوری، علم به علته، چون علت وجودش منحصره در اون معلول معین نیست، اون احاطه وجودی به همه معلولات داره، به همه ممکنات داره. و بعد ایشون همین جمله رو هم عرض بکنم که بعد بریم سراغ تطبیق تا ببینم چه میفرمایید. ایشون در همین رابطه یه فرمایشی رو از یعقوب ابن اسحاق کندی که فیلسوف مشهور عربه و خب جملات نقض و کلمات نقضی داره، در همین رابطه یک عبارتی رو نقل میکنن از ایشون که خلاصه اون عبارت این جمله میشه، این جمله که عرض میکنم، و اون اینه که ادراک المفاز للمفیز، ادراک المفاز للمفیز علا قدر الافاظه لا علا قدر المفیز، ادراک المفاز للمفیز یعنی علم معلول به علت، مقصود علم حضوری هم هست، علم شهودیه، علا قدر الافاظه به اون اندازه است که علت به معلول فیض وجودی رسونده، لا علا قدر المفیز نه به اندازه وجود مفیز و علت، چون وجود علت منحصر و خلاصه در وجود معلول نمیشه. چه میخواید بفرمایید؟
علت ما و علت به هر حال علت مرتبه معلول یه حسه معین علت هست یه درجه خاصی از همین علت توی معلول هست، نه علت دیگه.
نه ببینید اینا دوتا مطلبه. نه این نمیشه آخه، با اینا باید جمله به جمله باید حساب کتاب بشه. نه آخه ببینید حضرت عالی فرمودید که اون حسی که به طور معین و خاص از وجود علت در معلول، اون علته. این درست نیست، این درست نیست.
معلول
علت وجود حقه، یعنی وجود محیط به همه ممکنات.
معلول یه مرتبه خاصی از این علت خاصه، نه از علت ما،
یعنی یه ظهوری از اونه.
پس معلول اگه به خودش علم داره، در حقیقت به ظهور علت خاص علم داره، نه به علت ما.
نه ما نگفتیم علت ما، اصلا بحث علت ما نیست. نه اصلا این قلت، نه این قلت سر این بود که اگر مراد علم و حضوری باشه، عکس قاعده اولا باید درست باشه، یعنی باید اون ولا عکسه با عکسش باشه، نه ولا عکسه. توجه میفرمایید؟ یعنی همون طور که علم به علت معین مستلزم علم به معلول معینه، علم به معلول معین هم باید مستلزم علم به علت معین باشه. این بود این قلت بنابر علم حضوری که ایشون میفرمان نه،
بنابر علم حضوری دیگه علم به علت ما نمیشه، چون این یه مرتبه
از علت. بله دیگه اون علم حضوری حسابش فرق میکنه دیگه، اون علم حضوری دیگه میفته توی خلاصه یه وادی دیگه، یه فاز دیگه، از اون فاز علم حصولی دیگه خارج میشه. خواهش
اومدی تو کسرا دیگه، تو همون تجلی اول دقت کنیم تو اونجا چی؟ بازم همین صحبت شد،
اصلا تجلی اول خودش علته،
همون تجلی اول دو کن.
خب
مگه تجلی تام پروردگار نیست؟
چرا؟
مگه خب تارا
اصلا اونا علتن دیگه، اونا علتن دیگه. این که حالا مثلا، حالا نمیخوام، حالا این مثلا فرض کنید اگر مثلا حالا در یه جا تعبیر شد که ائمه علیهم السلام اینها مثلا فرض کنید خالق مثلا آسمان ها و زمین، مشکلی نداره. یعنی اون میشه دیگه علت. اگر رفتید به تعین اول، یعنی کسی فانی شد، و یا اینکه حالا مثلا مرتبه وجودیش اصلا اون مرتبه شد، مثل همین حضرات معصومین، اون دیگه اصلا خود علته دیگه، اون دیگه خود علته. اون دیگه اگه علمی هم به خودشون دارن، علم به علته دیگه. ذات مطلقه، بله بله بله. منتها خب ذات مطلقه باز راهی برای کشفش و علمش جز همون کانال ذات عدیت، همون تعین اول ثانی نیست، راه دیگه نداریم، چون قابل رصد نیست. اون هویت غیبیه قابل رصد نیست.
اینجا اگر ما بخوام علمش رو فرض کنیم بشه، ما
فرض کنیم علم به ذات بشه، نه نمیشه.
تجلی اول به تجلی اولیش نیست که مثلا بخواد علم به ذات پیدا کنه. اینجا دیگه فانی شده، اینجا دیگه اثری ازش باقی مونده، اینجا حق نه.
خب ببینید، یعنی اینا همه میگن باز قابل بحثه. این که ما بگیم که ذات مطلقه، ببینید چند تا مطلب اینجا باید در نظر گرفته بشه. ذات مطلقه همه کار است. ببینید الان ما وقتی میگیم ایاک نعبد ایاک نستعین، همون هویت غیبیه رو داریم عبادت میکنیم، و الا ذات احدیت که تعین اول مقام پیغمبر اکرمه، هیچ وقت ما پیغمبر اکرم رو عبادت نمی‌کنیم، ما همون هوه، همون هوه اون رو عبادت میکنیم که در سرتاسر قرآن هم هو تکرار میشه. اینا اشاره به همون ذات غیبیه است، این اسم اصلا و ضمیر نیست، لذا منادام واقع میشه که یا هو، که منادا هم واقع شده، ضمیر نیست که منادا واقع نشه. اون ذات مطلقه همه کار است. خب اون رو ما عبادت میکنیم. عبادت فرع بر معرفته، باید معرفت بهش پیدا بکنیم. از یه طرف ما نه معرفت حصولی و نه حضوری میتونیم پیدا بکنیم. این که چجوری ما اون ذات رو مورد شناسایی قرار دادیم و داریم عبادتش میکنیم، این در تمهید القواعد بحث شد که این مثل مجهول مطلق. ببینید مجهول مطلق یعنی اونی که هیچ نحوه آشنایی بهش نیست. اما ما مفهوم مجهول مطلق رو چجوری تصور میکنیم؟ به این که مجهول مطلق رو تصور میکنیم اما تصور خودمون رو نادیده میگیریم، ازش فاکتور میگیریم اینجوری، یعنی با لطایف الهیل. توجه میکنید؟ لذا اون فرمایش هم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام چی بود؟ یه فرمایشی بود در نهج البلاغه. نه یه فرمایشی بود در همین رابطه در نهج البلاغه که خداوند خلاصه ولم یحجب العقول عن واجب معرفته، که البته لم یحجب العقول، عقول قبلش جمله، ولم یحجب هم عن واجب معرفته، یعنی عقول رو خداوند عقول رو از اندازه لازم معرفت خودش، با این که در همون نهج البلاغه داره لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، اما در این حال میفرماید که ولم یحجبهم، یعنی عقول رو من نفرموده عن واجب معرفته، که بتونن، یعنی اینقدر بتونن آشنایی پیدا بکنن، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست، اون در دسترس نیست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. بانگ جرس در تمهید القواعد اینجوری بود که مسئله اون هویت غیبیه که ما اون اندازه لازم از معرفتش رو بهش دست پیدا می کنیم تا بتونیم عبادتش بکنیم، بتونیم بگیم خدای جهان است، علت موجودات هست، همینه که مثل مجهول مطلق که ما تصور بکنیم ذات احدیت رو، اما تصور خودمون رو، یعنی اون تعین ذات احدیت رو که همون با تصور ما پیدا میشه، اون رو نادیده بگیم. عیناً مثل همون وجود و ماهیتی که از هم منفک در ذهن به حساب لحاظ میشن، این همون عملیات اینه. و الا ذات احدیت همه کاره نیست، همه کاره اون ذات مطلقه و هویت غیبی است. تعین اول مقام رسول الله. ائمه اطهار هم که اینا هم اتحاد به دلیل آیه مباهله، اینا هم که اتحاد حقیقت دارن با نفس نفیس پیغمبر اکرم، اینه که تا اونجا مقام اونها هم است، منتها برای پیغمبر اکرم بالاصلیه، برای اونها به تبعیه، یعنی بالاخره چون اینا خلیفه جانشین پیامبر هستن، به همین ترتیبم اون تعین اول مقامشون میشه هر کدام. خب حالا یه 5 دقیقه ببینیم عبارت میتونیم بکنیم. تا اینجا رسیدیم که و مشتهر عند الناس ان بعض الماهیات نوعیه کل ابداعیات نوعها مقتزن لتشخص الخاص و ان تشخص قد یکون من لوازم نوع ای نوع الذی انحصر وجوده فی شخصه لیس به صحیح عندنا. اما اون چی که مشهور شده نزد حکمای مشا که بعضی از انواع و ماهیات مثل مجردات، اینا نوعشون اقتضا میکنه یه شخص خاص رو، یعنی منحصر در فرد خاصه، و تشخص که همون فردیت و شخصیتشون باشه لازمه نوعشونه. کدوم نوع؟ همون نوعی که منحصر وجودش در شخص اون نوع، در فرد اون نوع. این که معناش اینه که بالاخره ماهیت مقتضی نوع، مقتضی فرده، که مقتضی فرد معینه نه فرد ما، این لیس به صحیح اندنا ما قبول نداریم. چرا؟ لاستحالت کون ماهیت من الماهیات مقتضیتا للتشخص، چون محال است که ماهیت مقتضی فرد و شخص باشه. چرا؟ لأن التشخص لا یکون الا بالوجود، چون شخص وجوده و نوع ماهیته. وقد مر فی مباحث الوجود، و گذشت در جلد اول در بحث اصالت الوجود، که ان الوجود یمتنع ان یکون معلول الماهیه، وجود نمیتونه ثبوتش با ماهیت باشه، یعنی معلول ماهیت باشه، یعنی ثبوت الوجود بالماهیه باشه، بلکه برعکسه. بل برهان القطعی الذی سلف ذکره هناک، با براهین قطعی که در اون جلد اول در بحث اصالت الوجود گذشت. بل الوجود و کتشخص یقتضی الماهیت فی ما له ماهیتون، بلکه وجود مثل شخص این مقتضی ماهیت، علت ماهیت، ثبوت ماهیت به وجوده که همین شخص باشه. البته فی ما له ماهیتون، در موجودی که ماهیت داشته باشه که ممکنات باشن، و الا در مورد حق تبارک و تعالی اون که دیگه وجود صرفه دیگه، اونجا اقتضای ماهیتی نیست. و الحق ماهیته انیته از مقتضی العروض معلولیته. خب حالا برگردیم به اون دوتا نظیر که توضیح نظیرار داشتیم میدادیم برای دوتا قاعده. و الفصل یقتضی الجنس فی ما له جنسون، فصل اقتضا میکند جنس رو، فی ما له جنسون، در موجودی که جنس داشته باشه، یعنی ماهیت داشته باشه و جنس داشته باشه، نه که واجب، در واجب نه. فبل وجود الخاصه تشخصت الماهیت و صارت شخصا معینه، با وجود معین فرد که ماهیت تشخص و تحقق و ثبوت پیدا میکنه و صارت شخصا معینا، و یه فرد معینی از اون ماهیت در خارج پیدا میشه. و بالفصل المعینه تعینت طبیعت الجنس و صارت نوعا مخصوصا، با فصل معین مثل ناطق تعین و تشخص و تحقق پیدا میکنه ماهیت جنس، طبیعت جنس، و صارت نوعا مخصوصا و یه نوع خاصی میشه در خارج، که اون نوع هم باز با شخص در خارج موجود میشه. فل اجل ایالا، همون نظیرا رو داره میگه، فل اجل هازل، فل اجل هازا العلم به تشخص یوجب العلم به نوع. به خاطر همین که گفتیم با وجود خاص ماهیت تشخص پیدا میکنه، با فصل معین جنس تعین پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه، فل اجل هازا، به خاطر همینه که العلم به تشخص یوجب العلم به نوع. علم به فرد خاص باعث علم به نوع مخصوصه، به نوع الذی هو معلوله به خصوصه، یعنی به خصوص یه نوعی. چطور؟ همونجور که علم به علت معینه مستلزم علم به معلول معین بود، علم به وجود شخص خاص و فرد خاص هم مستلزم علم به نوع خاصی است، اون نوعی که، اون ماهیتی که معلول همون تشخص، معلول شخصه، چون شخص وجوده، نوع ماهیته و ماهیت معلول وجوده، یعنی ثبوت ماهیت با وجوده. و کذا یلزم من العلم به کل فصلن، و کذا یلزم من العلم به کل فصلن، به کل فصلن لنوعن العلم به جنسه به خصوصه و همچنین لازم میاد از علم به هر فصل برای نوعی، یعنی از علم به فصل معین مثل ناطق که فصل یه نوعیه که فصل انسان باشه، لازم میاد علم به یک جنس خاصی یعنی به یک حسه خاصی از حیوان که با همین ناطق تحقق پیدا کرده و تحصل پیدا کرده. ولا یلزم من العلم به وجود نو الا العلم به وجود تشخص ما من التشخصات، اما لازم نمیاد از علم به وجود نو که مثلا انسان باشه علم به وجود شخص خاص. بله لازم میاد علم به وجود شخص ما، یه شخصی، چون نو با هر شخصی وجود پیدا میکنه. ولا من العلم به وجود الجنس الا العلم به وجود فصل ما من الفصول، لازم نمیاد از علم به وجود جنس مگر علم به وجود یه فصلی نه فصل معین. این هم حالا تنظیر، این خوندیم اینو از چیز ولی وقت گذشت، انشاءالله تطبیقش فردا. و سلام الله.